ایران را بشنویم. قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم، عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم، شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم، گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم، حج وگر گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم، خوش برانیم جهان در نظر راهروان، فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنید. ازرق که حافظ میگوید جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، ازرق کبودرنگ و معنی بیت این که ما به بدگویی و نکوهش کسی نمی پردازیم و گرایشی به باطل و ناصواب نداریم، جامه تقوای هیچ کس را به رنگ گناه تیره و کدر و آلوده نمی سازیم و پشمینه خود را کبود رنگ نمی کنیم تا خود را در لباس صوفی نمایان به خلق خدا نشان دهیم و ریاکاری کنیم. مطلق یعنی مطلقاً یک سره بی قید و شرط. حافظ می فرماید فقیر را به سبب تنگ دستی مذمت کردن و غنی و ثروتمند را به مالداری نکوهیدن هر دو ناپسند است. یا آنکه عیب جویی از غنی و فقیر چه کم و چه بسیار خوش نیست، ناپسند است. عیب درویش و توانگر به مقدار کم یا زیاد و عیب درویش و توانگر که او زیاد دارد و این کم، هر دو صلاح نیست، کار درستی نیست. صلاح و مصلحت آن است که کار زشت و ناروا مطلقا از ما سر نزند. مغلطه کلامی که مردمان بدان در غلط و اشتباه بیفتند. نقل از لغتنامه دهخداست. رقم مغلطه یعنی دفتر دانش و سر حق را مخلوط و مغلوط کردن. می فرماید بر کتاب علم نشان غلط بودن نکشیم، سفسطه نکنیم و راز حقیقت را در ورقهای نیرنگ و افسون پنهان نداریم و با هم نیامیزیم. مروق پالوده و مصفا پاک و تمیز. میگوید اگر پادشاه ته جرعه از جام قلندران را به احترام نوش نکند، ما هم به باده روشن پالوده او اعتنایی نخواهیم کرد. مغرق یعنی آراسته به سیم و زر و نقره کوب. در پناه عنایت و حسن نظر سالکان راه حق زندگی جهانی را دور از غم می گذرانیم و سپری می کنیم و در اندیشه تجملات نیستیم و اسب گرانبها و کمیاب سیاه رنگ و زین و برگ به سیم آراسته و نقره کوب نمی خواهیم. معلق یعنی فرو آویخته و سرنگون شده. این بحر معلق استعاره از آسمان است. معنی بیت این که امواج فلک کشتی وجود هنرمندان را خرد می کند. مصلحت آن است که بر دریای سرنگون سپهر اعتمادی نداشته باشیم، به آن تکیه نکنیم. بعد می گوید اگر حسودی به رفیق ما تهمتی زد و خاطرش را آزرد، به دوست ما، به رفیق ما بگو که دل خوش دار، که رفیقان و دوستان تو سخنان نادانان را نمی پذیرند و بدان گوش نمی کنند. در انتها می گوید ای حافظ، اگر دشمن غلط و اشتباهی گفت و اعتراضی ناروا کرد، او را مؤاخذه نمی کنی و اگر هم راست گفت، مانند جاهلان با حقیقت و راستی به ستیزه و مجادله بر نمی خیزی. خب به پایان این فرصت رسیدیم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. یزید ابن معاویه خیلی زود دریافت که آوردن اسیران و سرهای بریده شهدا به شام اشتباهی بزرگ بود. او خیالهای خام و رؤیاهای کالی در سر داشت که میخواست با آوردن اسیران به شام و مجلس خود آنها را محقق سازد. اما در آن مجلس پسر معاویه به هیچ کدام از اهداف و آرزوهایش نرسید و از شجره ملعونه مکر خود میوهی جز رسوایی و فضاحت نچشید. ناکامی یزید، ناتوانی و حقارت او موج اعتراضهای برخاسته و آن نسیم بیداری که از سمت کلام اسیران اهل بیت بر مردم شام وزیده بود دستگاه خلافت اموی را به چاره‌جویی واداشت. به فرمان یزید اسیران اهل بیت را پس از خطبه خوانی و افشاگری در مجلس او به خرابه شام بردند.
این روایت
داغ خرابه خرابه شام زندان و بازداشتگاهی موقت بود تا یزید فرصت داشته باشد درباره اسیران به تصمیمی مناسب برسد. او میان آن که اسیران را بکشد به مدینه بازگرداند یا در شام نگه دارد مردد بود. نوشته اند که محل بازداشت بنایی مخروبه بود و در هر لحظه احتمال سقوط دیوارهای آن می رفت. بنا سقفی نداشت تا اسیران را در مقابل سرما و گرما محافظت کند. آنها در معرض تابش مستقیم آفتاب بودند و اشعه آفتاب آنان را از صبح تا غروب آزار می داد. فضای خرابه بسیار نامناسب، آلوده و بیماریزا بود. در مدت نگهداری اسیران در آن فضا صورتها پوست انداختند و بر بدن اسیران زخمهایی سوزناک پدید آمد. اسیران در خرابه شام خاکنشین بودند و زیراندازی نداشتند. وضعیت دشوار و غیر انسانی خرابه ثابت می کرد که با وجود همه جنایت هایی که در کربلا رخ داد و با وجود همه رنج ها و مصائب کاروان اسیران از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام، هنوز هم شعله کینه در وجود بنی امیه سرد نشده بود. آنها همچنان از آزار و اذیت اسیران دست بر نمی داشتند، اما کاروان سرفراز اهل بیت غیرتمندانه و صبورانه رنجها و داغهای تازه را تاب می آوردند. به محض ورود به خرابه یکی از اسیران به دیوارهای سست آن اشاره کرد و گفت: شاید ما را به اینجا آورده اند تا این دیوارها بر سرمان فرود آید و کشته شویم. نگهبان خرابه به زبان رومی با لحنی تمسخرآمیز گفت:
این جماعت را ببینید، نگران سستی دیوارند و نمی دانند که
که فردا آنان را از اینجا بیرون می کشند تا بکشند.
امام علی ابن الحسین که زبان او را به نیکی می دانست با زبان خودش خطاب به او فرمود: به اذن حضرت پروردگار نه دیوار فرو خواهد ریخت و نه ما کشته خواهیم شد. در خرابه گرسنگی و ضعف بدنی بیداد می‌کرد. حضرت زینب سلام الله علیها به شیوه راه کوفه تا شام سهم اندک نانش را به کودکان می‌داد، اما در ایام سخت خرابه نشینی هم نماز شب و تهجد عقیله بنی هاشم ترک نشد. نوشته اند که در روز پنجم صفر سال 61 قمری داغی تازه بر داغهای پیشین اسیران اهل بیت افزوده شد. دختر خردسال امام که فاطمه یا رقیه نام داشت از شدت حزن و دلتنگی برای پدر جان سپرد. سن او را در وقت شهادت 3 تا 7 سال نوشتند. گفتند که او ساعتی قبل از شهادت خطاب به حضرت پدر می گفت: پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ چه کسی مرا در خردسالی یتیم کرد؟ دختر یتیم تو به چه کسی پناه برد تا بزرگ شود؟ زنان اسارت چشیده ی حرمت کجا روند؟ چه کسی چشمان گریان ما را چاره ساز است؟ چه کسی یارو یاور غریبان بی پناه است؟ چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. کاش فدایت می شدم پدر، کاش نابینا می شدم و سر تو را بریده و خونین نمی دیدم. در شهادت رقیه سلام الله علیها، عمه اش ام کلثوم علیها سلام بیش از باقی اسیران بیتاب بود و میگریست و میگفت: دیشب از شدت گرسنگی از من سراغ نان میگرفت، اما اکنون پیکر بیجانش روبروی من است. کودک خردسال امام را غسل دادند و با همان پیراهن کهنه‌ای که بر تن داشت به خاک سپردند تا یادگاری از کاروان اسیران اهل بیت در دمشق باشد. شهادت دختر خردسال امام امضای دیگری بر مظلومیت و حقانیت حضرت و سند دیگری از شقاوت و سنگدلی دشمنان خاندان نبوی و علوی بود. نقش‌آفرینی این شهید خردسال ثابت کرد که در مجموعه حرکت حسینی هیچ عنصری بی نقش و زائد نبوده است. گویی امام همه همراهان را با پیشبینی دقیق و سنجیده‌ای همراه کرده بود تا هر کدام در موقعیت مناسب نقش خیش را ایفا کنند. اسیران اهل بیت برای او در همان خرابه شام سوگواری کردند و سوگواری آنان بر شمار زیادی از مردم شام و حتی خیشان و وابستگان یزید تأثیر گذاشت. خرابه شام پس از مجلس کاخ
آواری تازه بر سر نظام اموی فرود آورد. اما مثلث رسوایی های یزید را خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع دمشق کامل می کند. در نماز جمعه دمشق در حضور یزید چه ماجرایی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.